با درود، فراوان کیان منوی هستم همراه شما با خبرهای ساعت هفته بامداد. پایگاه خبری امتداد میگوید رهبر جمهوری اسلامی ایران با استعفای محمد جواد ظریف مخالفت کرده است. رئیس جمهوری آمریکا برای دومین نشست خود با رهبر کره شمالی وارد ویتنام شد. و رئیس جمهوری پاکستان هشدار داد که به هیچ کس در منطقه و خارج از آن اجازه تعرض به کشورش را نمی‌دهد. پایگاه خبری امتداد نزدیک به اصلاح طلبان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با استعفای محمد جواد ظریف مخالفت کرده است. این پایگاه خبری به نقل از یک منبع آگاه که نامی از اون نبرده نوشت یک مقام عالی رتبه نظام طی مرقومه‌ای کوتاه خطاب به ظریف استعفای او را به مصلحت کشور ندانسته است. در ادبیات رسانه‌های ایران یک مقام عالی رتبه نظام به رهبر جمهوری اسلامی دلالت دارد. امتداد همچنین به نقل از منبع آگاه خود نوشته که حسن روحانی رئیس جمهوری نیز صراحتاً با استعفای محمد جواد ظریف مخالفت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز امروز برای دومین دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پایتخت ویتنام دیدار می‌کند. هدف از این مذاکرات خلع سلاح اتمی پیونگیانگ در ازای روابط بهتر با آمریکا و دیگر کشورها و رفع تحریم‌های عنوان شده که اقتصاد کره شمالی را به شدت متاثر ساخته است. کیم جونگ اون نیز که با قطار مخصوص خود از پیونگیانگ راهی ویتنام شده بود، سه‌شنبه صبح به مرز ویتنام رسید و از آنجا با یک لیموزین زرهی تا هانوی رفت. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون شامگاه چهارشنبه به طور خصوصی با یکدیگر شام صرف می کنند تا در جریان آن جزئیات مذاکرات خود در روزهای پنجشنبه را بررسی کنند. عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان روز سه‌شنبه ساعتی پس از حمله هند به منطقه کشمیر تحت کنترل آن کشور هشدار داد که به هیچ کس اجازه تعرض به کشورش را نخواهد داد.
So let nobody in the region or anywhere else.
به هیچ کس در منطقه یا هر جای دیگر اجازه نخواهیم داد که حتی فکر آسیب رساندن به کشور ما را در سر بپروراند. نیروهای مسلحمان از ما حفاظت می‌کنند.
We don't have any bad intention to any other country.
هند روز سه‌شنبه خبر داد که نیروی هوایی این کشور بامداد سه‌شنبه در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان اردوگاه آموزشی گروه جیش محمد را هدف قرار داده و 300 شبه نظامی را کشته است. در پی این رویداد عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز روز سه‌شنبه ضمن رد ادعای هند آن را ساختگی و خودخواهانه خواند.
The forum strongly rejected Indian claim of targeting an alleged terrorist camp.
گروه جیش محمد مسئولیت حمله انتحاری حدود دو هفته پیش در کشمیر تحت کنترل هند را بر عهده گرفته بود. در این حمله انتحاری دست کم 40 پلیس ذخیره هند کشته شدند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد برای خروج از اتحادیه اروپا قانونگذاران دو هفته دیگر فرصت دارند تا در رأی‌گیری روز 12 مارس 21 اسفند ماه به برگزیت رأی موافق بدهند.
So the United Kingdom will only leave without a deal on the 29th of March if there is explicit consent.
ترزا می افزود بریتانیا تنها در صورتی اتحادیه اروپا را در روز 29 مارس برابر با 9 فروردین بدون توافق ترک می‌کند که نمایندگان پارلمان به این امر رضایت دهند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
طوفان سیاسی پس از کنارگیری وزیر خارجه ظریف میگوید استعفایم یک تلنگر است.
از همه خواهش میکنیم دور دولت رو دیوار نکشید. این به نفع
انتقاد روحانی از مخالفان تصویب FATF. رهبری با تصویب لوایح مخالف نیست.
دلام نزده حسی بنشین.
و نگاهی به جشنواره هنری ترمه، نمایش هنر ایرانی در آلمان. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. محمد جواد ظریف صبح روز گذشته در نخستین اظهار نظر پس از استعفای ناگهانی ابراز امیدواری کرد که اقدامش تلنگری باشد و وزارت خارجه را به جایگاه قانونیش بازگرداند. واکنش‌ها به استعفای وزیر امور خارجه ایران همچنان ادامه دارد که رویا ملکی به برخی از اونها می‌پردازد.
ما افتخار می‌کنیم که به خاطر فلسطین تحت فشاری.
مردی که افتخار می‌کرد به خاطر فلسطین تحت فشار است، استعفا کرد. گروهی میگویند تحت فشارهای نامشخص. استعفای بی مقدمه و غافلگیر کننده که گروهی را مغموم، برخی را نگران و بعضی ها را خرسند کرد. همزمانی این استعفا با جلسه بررسی لایحه بودجه 98 روز سه‌شنبه این صحرا به شلوغی کشید. بنا به آنچه بهروز نعمتی نماینده تهران در توییتر نوشت، جواد کریمی قدوسی نماینده جبهه پایداری به خاطر این استعفا در مجلس شیرینی پخش کرد.
نبایستی به زیر سوال بردن دست
اما علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از نامه اکثریت نمایندگان مجلس به رئیس جمهور برای درخواست ماندن جواد ظریف در وزارت امور خارجه خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز گذشته در جمع مدیران بانک مرکزی تلویحاً به حمایت از وزیر امور خارجه کابینه‌اش پرداخت و از مقاومتش تشکر کرد.
و من میخوام از هر سه نفر تشکر بکنم.
استعفای جواد ظریف به صدر خبرهای جهان رفت و واکنش ها به آن از ایران و آمریکا تا اسرائیل همچنان ادامه دارد. از میان این انبوه میشود به توییت مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا پرداخت که ظریف و روحانی را ویترین مافیای فاسد دینی خواند و نوشت خامنه ای تصمیم گیرنده نهایی است. او نوشت استعفای ظریف مشی آمریکا در قبال ایران را تغییر نمیدهد. حمید رسایی نماینده تهران در مجلس نیست در صفحه اینستاگرامش این استعفا را به معنای فروپاشی دولت روحانی اعلام کرد و از دستگاه قضایی خواست ظریف را ممنوع الخروج کند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیست توییت کرد که ظریف رفت و از دستش راحت شدیم. واکنش ها به استعفای ظریف همچنان ادامه دارد. مردی که بعد از انتشار عکس های ملاقات بشار اسد با علی خامنه ای و حسن روحانی گفت دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم در مورد واکنش ها به استعفای محمد جواد ظریف. اما همراه بشیم با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ترکیه تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای حقیقت نژاد، با توجه به صحبت ها، اطلاعیه ها و اظهار نظرهایی که در 24 ساعت گذشته صورت گرفته، چه تحلیلی دارید از استعفای آقای ظریف؟ آیا درون خود دولت هم اختلاف نظرهایی وجود داره در این رابطه؟
یک تحلیل اولیه اینه که نشون میده که اون جدالی که شکل گرفته واقعا جدال خیلی تندی بوده بین آقای ظریف و نخست ریاست جمهوری و شخص آقای روحانی. همین متن استعفانامه‌ای که منتشر شده، حالا سخنگوی وزارت خارجه گفته که دستکاری شده و ناقصه، ولی نشون میده که بالاخره یه بخشش صحت داره. اون متن تندی هست که خطاب آقای روحانی نوشته آقای ظریف به شدت به رفتارش در مورد دیدار با بشار اسد اعتراض کرده. و از سوی دیگه این پیام‌هایی که به صورت مجازی دارن رد و بدل می‌کنن، یعنی شما ببینید آقای ظریف پیامک میده به خبرنگارها، آقای واعظی در توییتر میاد دلجویی میکنه یا دلجویی آقای روحانی رو بازتاب میده. این نشون میده که حتی اون فرایند اولیه گفتگوی حضوری که بخوام برن با هم حرف بزنن و مشکل رو حل بکنن شکل نگرفته. الان در فضای مجازی و رسانه‌ای دارن بخش یک دو عضو دولت به هم جواب میدن، یا گفته شد که آقای اسحاق جهانگیری هم تلفن زده به آقای ظریف و سعی کرده که قانعش بکنه. بنابراین اولین چیز اینه که اون جدال که حتی در درون دولت هم بر سر این موضوع هستش، جدال خیلی تندی و شکاف‌ها بالاست. در یه سطح دیگه هم این رایزنی‌ها بخش زیادیش متوجه آقای روحانی بود که فشار بیارن بر روی آقای روحانی که به هیچ وجه این استعفا رو نپذیره. به خصوص در مجلس شاهد این تحرکات بودیم، در فضای مجازی و فعالای اصلاح طلب هم خیلی داشتن فشار می‌گذارن که نکن آقای روحانی بخواد به نوعی با این استعفا موافقت بکنه. همین چند دقیقه پیش هم که من اخبار رو چک کردم، یک خبری که سایت امتداد که سایت اصلاح طلب هست داده بود که یک مقام عالی رتبه که انگار آقای خامنه‌ای بوده، در یک متن کوتاهی نوشته که استعفای آقای ظریف به مصلحت نیست. اگر که این متن صحت داشته باشه میشه گفت که در کوتاه مدت پرونده بسته خواهد شد.
خب آینده وزارت خارجه را چگونه تحلیل میکنید؟ چه در صورت ادامه کار و چه در صورت خروج آقای ظریف از وزارت خونه؟
واقعیت اینه که شاید بدبینانه نظر بیاد، ولی بازگشت آقای ظریف هم تغییری در این سیاست‌های فعلی جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد، چون همونجور که خیلی از کارشناسان گفتن، امروز وزیر امور خارجه آمریکا به نوعی در توییتر تاکید کرد تصمیم گیرنده اصلی در این زمینه آیت الله خامنه‌ای هست و در حوزه سیاست خارجی در زمینه سیاست‌های منطقه‌ای، برنامه موشکی و پرونده‌های مهمی که مثلا در رابطه با آمریکا و حتی برجام وجود داره، عناصر حقیقی و حقوقی خیلی زیادی فعال هستند. مثلا شخص قاسم سلیمانی ما میتونیم نام ببریم، سپاه پاسداران رو میتونیم نام ببریم و الان میبینیم که یک نهاد به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام اومده و یک مانع جدی ایجاد کرده در مسیر تصویب FATF. عناصر و متغیرهای زیادی وجود دارند که دستگاه سیاست خارجی ایران هم به لحاظ حقوقی و هم از نظر توان عملیاتی خیلی کنترلی بر اونها نداره و نمیتونه اونها رو ساماندهی بکنه. بنابراین ما کماکان شاهد آشفتگی این وضعیت خواهیم بود. فقط اتفاقی که خواهد افتاد، مثل آقای جهانگیری که وقتی که گفتن استعفا داد، با آقای روحانی مذاکره کرد، دوباره از استعفاش منصرف شد و برگشت به دولت و انگار یک ظاهر عزیزسری داشت، الان بخصوص اگر بازگشت آقای ظریف با درخواست آقای خامنه‌ای باشه و مخالفت آقای روحانی باشه، احتمالاً آقای ظریف یک چهره عزیزتری از نظر سیاسی و موجه‌تری از نظر سیاسی خواهد داشت. ولی اینکه توان عملیاتی و تاثیرگذاریش افزایش پیدا بکنه، من چنین اتفاقی رو در چشم اندازی موجود نمی‌بینم.
ممنون آقای حقیقت نجات که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب صحبت شد از استعفای محمد جواد ظریف، نظر کارشناس برنامه رو هم شنیدیم. حالا هومن عسکری نگاهی میکنه به واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی به استعفای وزیر خارجه ایران.
هشتگ استعفای ظریف، محمد جواد ظریف یا فرار ظریف نمونه هایی از هشتگ هایی هستند که در واکنش به استعفای وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایجاد شدند. ستاره با هشتگ فرار ظریف نوشته: آقای وزیر خارجه سابق، کاشکی بعد از اون همه بنوشته این کار در خیانت لااقل کمی وقت شناس بودی. الهام در اینستاگرام نوشته: کورکورانه هر کسی که در جمهوری اسلامی هست رو با یک چشم نبینیم. ظریف در بدترین زمان ایران سخت‌ترین مسئولیت در مقابل دشخین‌ترین رژیم رو داشت. خدمات او را آیندگان بهتر می‌نویسند. مشتبه هم در اینستاگرام نوشته: محمد جواد ظریف وزیر نمادین امور خارجه جمهوری اسلامی که برای بهبود چهره بین‌المللی رژیم به نوشته این کاربر بی‌شرمانه ترین و وقیحانه ترین دروغ‌ها را گفته بود، در روزی که روحانی و خامنه‌ای در غیاب او در کنار قاسم سلیمانی پذیرای بشار اسد بودند استعفا کرد. متین رمضان‌خواه هم توییت کرده که حس عدم امنیت، بی‌تفاوتی، کاهش اعتماد نهادینه، کاهش مشروعیت فرایندهای دموکراتیک، خشونت اجتماعی، ترس و ده‌ها پدیده دیگر پیامد کنار رفتن عملیات‌های مؤثر، خردمند، کاربلد و جسور است. اما ما در رادیو فردا هم سه پرسش رو درباره کنارگیری محمد جواد ظریف مطرح کردیم. اول اینکه به نظر شما دلیل این استعفا چه بوده؟ دوم اینکه تا چه حد فکر می‌کنید این استعفا پذیرفته خواهد شد؟ و سوم اینکه تأثیر خروج ظریف از کابینه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در پاسخ علیرضا همدست یکی از کاربرانی است که در تلگرام این طور به این پرسش‌ها پاسخ داد: استعفای محمد جواد ظریف از وزارت خارجه نشانگر شکست دیپلماسی تعاملگرا با دنیاست. آنها که انقلابیگری رو بر دیپلماسی ارجحیت دادند. نوشته این کاربر: استعفای ظریف یعنی شکست عقلانیت در دیپلماسی ایرانی.
اگه موافق باشین سری بزنیم به خبرهایی از گوشه و کنار ایران. برای اولین بار در ایران پلیس با راننده‌ای که روی خودروش شعاری ضد زن نوشته بود برخورد کرد. پلیس راهنمایی و رانندگی خودروی پژویی را که روی شیشه آن شعاری ضد زن نوشته بود متوقف و راننده را مجبور کرد شعار را از روی شیشه عقب ماشین پاک کند. روی شیشه این خودرو نوشته بود: همه از مرگ می‌ترسند، من از رانندگی زن. بر اساس گزارش بانک مرکزی تاکنون 12,000 میلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی با ارز 4,200 تومانی تخصیص یافته که برخی از این کالاها وارد کشور شده و برخی در حال ورود به کشور است. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این مطلب گفت سیاست تخصیص ارز 4,200 تومانی در حوزه کالاهای اساسی برای سال 98 نیز تکرار می شود. و رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی ناجا از اجرای دو مرحله طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق دام در بهمن ماه امسال خبر داد و گفت 11,292 رأس دام به زن قاچاق توقیف شده. سهراب بهرامی افسود با نگاهی به نیاز سالیانه کشور به گوشت میتوان دریافت که سهم قاچاق در افزایش قیمت گوشت تأثیر چندانی ندارد. از ابتدای سال جاری بیش از 130,000 رأس دام به زن قاچاق توقیف شده است. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته اعلام کرد اگر رابطه ایران با FATF قطع شود فعالیت بانکی با دنیا دچار مشکل می شود. آقای روحانی همچنین از مخالفت نداشتن رهبر جمهوری اسلامی با تسبیب لوایح هم سخن گفته. دولت حسن روحانی برای خروج نام ایران از فهرست سیاه کارگروه اقدام ویژه مالی 4 لایحه ارائه کرده، اما تاکنون تنها 2 لایحه به تسبیب نهایی رسیده. نازافرین میرزا خلیلی گزارش میدهد.
ما با چمدون که نمیتونیم تجارت بکنیم که.
استعفای وزیر امور خارجه ایران حالا تصویب لوایح پالرمو و CFT را دشوارتر کرده است. محمد جواد ظریف از مدافعان دیدگاه حسن روحانی رئیس جمهوری برای تصویب لوایح مربوط به عضویت ایران در گروه اقدام ویژه مالی بود. کمتر از 4 ماه به پایان مهلتی باقی است که گروه ویژه اقدام مالی به تهران داده تا به FATF بپیوندد. حسن روحانی روز دوشنبه در مجمع عمومی مدیران بانک مرکزی درباره از میان برداشتن موانع سخن گفت.
از همه خواهش میکنیم دور دولت رو دیوار نکشید، این به نفع مردم نیست.
حال لوایح پالرمو و CFT منتظر تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مخالفان تا کنون 3 بار رأی‌گیری بر سر این لوایح را به تعویق انداختند. در انتقادی کم سابقه از مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسن روحانی از اعضای این مجمع خواسته تا رویکردشان را به این لوایح به نفع سرنوشت کشور تغییر دهند.
تصمیم گیر در این کشور یا دولت یا مجلس یا رهبری است. رهبری چند بار به من گفتن، نه یک بار، چند بار به من گفتن با این لوایح چهارگانه من مخالفتی ندارم.
اما در ورای پیامدهای سیاسی عدم تصویب این لوایح، پیامدهای اقتصادی هم وجود دارد.
یه تحریم آمریکا درست کرده، یه تحریم هم سلیقه ما میخواد درست کنه.
مرحله بعدی برای تصویب لوایح مربوط به پیوستن ایران به FATF به رأی گذاشتن آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای 4مین بار خواهد بود. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. فستیوال فرهنگی ترمه امسال برای 3مین بار در آلمان برگزار شد. شهر مونیخ که هر سال میزبان این فستیوال هنر ایرانی است، بیش از 10 روز متوالی شاهد رویدادهای مختلف فرهنگی بود. از جمله خوانندگانی چون شهرام ناظری یا سهیل نفیسی در این فستیوال کنسرت اجرا کردند. بامداد اسماعیلی گزارشی از این فستیوال تهیه کرده که با هم ببینیم و بشنویم.
فستیوال ترمه حضور شهرام ناظری خواننده سنتی با استقبال خوبی روبرو شد. او با گروه هزار آواز به روی صحنه رفت و مجموعه‌ای از آهنگ‌های قدیمی و جدیدش را ارائه کرد.
موسیقی ایرانی رو الان، موسیقی سنتی ایرانی رو الان در چه سطحی می‌بینین؟ پیشرفت کرده، پسرفت کرده، به کجا رسیده الان؟
خب ببینید تعداد زیاد شده، ولی خب کیفیت اونجور که به سلامی بایست نه بالا نرفته، برای که خب طبیعتاً کسی هم گناهی نداره، چون محیطی که به اصطلاح خیلی زیاد برای شاد هنر یا مثلا برای مسائل هنری و فرهنگی خیلی زیاد بودجه نمیذاره یا شاید خیلی براش ارزش قائل نیست، طبیعتا خب به مقدار همه چیز ول میشه.
دلام نزد کسی بنشین
یکی از بخش های مهم فستیوال امسال بخش سینما و به خصوص فیلم های کوتاه بود.
توی بخش فیلم های کوتاه یک بخش عمده‌ای که من خیلی برای خودم جذاب بود فیلمسازایی بودن که به بخش تنهایی آدم در جهان معاصر نگاه کرده بودن و این تنهایی رو خیلی زیبا شاعرانه و دقیق دیده بودن.
میرم چادرم بذارم.
برو با چادر برو پایین، میگم حاجی تو راه برو پایین.
فیلم جنجالی و تلخ خانه پدری ساخته کیانوش عیاری هم یکی از برنامه‌های مهم امسال فستیوال بود. این فیلم به جامعه مردسالار اشاره می‌کند و از قتل‌های خانوادگی می‌گوید. این فیلم در ایران بعد از 3 سال توقیف تنها 2 روز در یک سینما اکران عمومی و پس از نمایشش متوقف شد. برنامه تئاتر گورخواب‌ها هم موضوعی کاملا اجتماعی داشت. این نمایش به کارگردانی سیامک سفری اجرا شد و از شهروندانی عادی سخن می گفت که به خاطر مشکلات اقتصادی در قبرستان زندگی می کند. از مسئولین فستیوال ترمه در مورد قواعد انتخاب هنرمندان پرسیدم.
20 نفر فعالیم در این جشنواره و کارگروه های مختلفی داریم. کارگروه فیلم، ادبیات، هنرهای تجسمی، تئاتر، موسیقی، که این کارگروه یه سری از هنرمندا رو که مطرح هستن و کارشون خوبه انتخاب میکنن و باز ما در نشستهای مختلف با بررسی کار این هنرمندا از بین اینا انتخاب میکنیم برای جشنواره.
یار عزیز قامت بلندام بیشنته شاق در قواندام، یار عزیز قامت بلندام بیشنته تاق در قواندام.
ای بروی چشم من بسترد خیش شادیم بخشیده از اندوه بیش.
یکی از بخش‌هایی که در این جشنواره توجه مخاطبین را جلب کرد نمایشگاه عکس‌هایی از کودکان کار بود و همچنین عکس‌هایی از یک پروژه آبرسانی در سیستان و بلوچستان. هادی مختاریان این عکس‌ها را به مونیخ آورده بود تا با فروش آنها بتواند به این افراد کمک کند.
اونجا اینجوریه که من می‌خوام یه تانکر آب بگیرم بزرگ بذارم اونجا و با تانکر آب میارن میبرن. مثلا یک سال من این تانکر رو هفته یه بار براشون پر کنم، مثلا این مبلغ رو بدم بگم آقا یه سال دو سال شما هر هفته برای این آب ببر. اینا دیگه آب آشامیدنی، آب دارن که بخورن.
البته سومین فستیوال ترمه با مشکلاتی هم روبرو شد و بعضی از هنرمندان به خاطر دریافت نکردن ویزا یا مشکلات دیگر نتوانستند به مونیخ بیایند.
خب اگه موافق باشین سری بزنیم به گوشه کنار جهان و خبرهایی از تازه های تکنولوژی. گوشی تاشو هواوی مدل میت ایکس به عنوان نخستین رقیب گوشی سامسونگ گلکسی فولد رونمایی شد. این گوشی کمتر از 11 میلیمتر ضخامت دارد و از شبکه 5G نیز پشتیبانی می‌کند. وقتی که این گوشی موبایل در حالت بسته است، در واقع شما دو گوشی به همراه دارید که یکی اصلی و دیگری در پشت است. این گوشی پس از باز شدن به یک تبلت کوچک تبدیل می‌شود. اما در ادامه رقابت بین گوشی‌های تلفن همراه، به تازگی گوشی نوکیای 9 پیور ویو رونمایی شده. از قابلیت‌های این گوشی داشتن 5 دوربین برای فیلمبرداری و عکاسی است. رم این گوشی 6 گیگابایت و حافظه داخلی آن 128 گیگابایت است. این تلفن همراه حدود 8 میلی‌متر ضخامت دارد. و دست آخر این که مایکروسافت هم بالاخره نسخه دوم هدست هولولنز را برای علاقمندان رونمایی کرد. هولولنز هولولنز 2 در مقایسه با نسل گذشته خود در طراحی تغییراتی کرده و همچنین کوچکتر شده. هولولنز 2 بیش از آن که گجتی برای کاربران عادی باشد، یک هدست پیشرفته واقعیت مجازی برای مقاصد علمی، تکنولوژی و طراحی است. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح.
روزنامه سازندگی امروز در تیتر اصلی خودش استعفای محمد جواد ظریف از سمت وزارت خارجه رو شوکه ظریف توصیف کرده و نوشته 24 ساعت از این استعفا گذشته، هنوز علت اصلی استعفا روشن نیست. تاکید کرده این روزنامه که حسن روحانی در حال تلاش برای نگهداری و باقی ماندن آقای ظریف در سمت وزارت خارجه هست. روزنامه شرق نوشته که روحانی واکنش روشنی به این موضوع نشون نداده. علی مطهری نماینده مجلس به روزنامه شرق گفته که ما در کسی در حد ظریف علی وزارت خارجه نداریم. 135 نماینده هم در حمایت از ظریف به نوشته روزنامه شرق نامه نوشتن. اما روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، برآیند واکنش‌ها به استعفای آقای ظریف رو نه به استعفا توصیف کرده، نمیشه هر دو جناح سیاسی خواستار این شدن که آقای ظریف هم چنان در سمت خودش باقی بمونه. تاکید کرده این روزنامه که شماری از اعضای دولت به طور ویژه در حال فعالیت و رایزنی هستند تا از کنارگیری و پذیرش استعفای آقای ظریف جلوگیری بکنند. نوشته روزنامه ایران که امروز در جلسه هیئت دولت حسن روحانی احتمالاً موضع شفافی درباره استعفای ظریف خواهد گرفت. همین روزنامه یک یادداشت چاپ کرده با عنوان دنیای بدون ظریف و در این یادداشت تاکید کرده که استعفای ظریف و کنارگیری از وزارت خارجه به معنای غلبه تندروی بر میانه‌روی در درون جمهوری اسلامی هست. دومین پیام استعفای ظریف به نوشته یادداشت نویس روزنامه ایران این هست که میتونه نمادی از شکست برجام باشه. و سومین موردی که این روزنامه بهش اشاره کرده اینه که ظریف و باقی ماندن او در وزارت خارجه یکی از نمادهای دولت آقای روحانی بوده. اگر آقای ظریف کنارگیریش مسلم بشه و محقق بشه، در اون صورت دولت حسن روحانی بیش از پیش محبوبیت خودش رو به نوشته روزنامه ایران از دست خواهد داد. روزنامه جهان سند نوشته کارت به استخوان ظریف رسیده بود که استعفا داد. و همین روزنامه در یادداشتی که به عنوان سرمقاله چاپ کرده تاکید کرده حسن روحانی اگر استعفای آقای ظریف رو بپذیره، مثل اینه که به پای خودش شلیک کرده، خواستار واکنش عاقلانه روحانی برای ابقا و باقی ماندن آقای ظریف در این سمت شده. روزنامه وطن امروز با تیتر کودک شو استعفای آقای ظریف رو یک اقدام بچگانه توصیف کرده و اون رو ناشی از اختلافاتی در درون دولت دونسته و اینکه آقای روحانی هنگامی که پذیرای بشار اسد بوده آقای ظریف اطلاع نداشته و به همین دلیل بوده که این روزنامه نوشته که آقای ظریف استعفا داده. اما روزنامه جوان نگاه دیگری دارد. روزنامه جوان تاکید کرده که در سرمقاله خودش که گفته میشه که دلیل عدم حضور ظریف در جلسه بشار اسد با آقای روحانی و آقای بشار اسد با آقای خامنه ای بوده، اما این روزنامه نوشته که حالا وقت استعفا نیست و قهرمان شدن با کار هست، ظریف باید باقی بمونه. آقای عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان نزدیک سپاه پاسداران این رو نوشته. روزنامه کیهان هم همین موضوع رو تاکید کرده و گفته آقای ظریف وقت استعفا نبود، دلخوری ها رو در کابینه حل کنید.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بام. پایگاه خبری امتداد میگوید رهبر جمهوری اسلامی ایران با استعفای محمد جواد ظریف مخالفت کرده است. رئیس جمهوری آمریکا برای دومین نشست خود با رهبر کره شمالی وارد ویتنام شد. و رئیس جمهوری پاکستان هشدار داد که به هیچ کس در منطقه و خارج از آن اجازه تعرض به کشورش را نمی‌دهد. پایگاه خبری امتداد نزدیک به اصلاح طلبان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با استعفای محمد جواد ظریف مخالفت کرده است. این پایگاه خبری به نقل از این منبع آگاه که نامی از او نبرده نوشت یک مقام عالی رتبه نظام طی مرقومه‌ای کوتاه خطاب به ظریف استعفای او را به مصلحت کشور ندانسته است. در ادبیات رسانه‌های ایران یک مقام عالی رتبه نظام به رهبر جمهوری اسلامی دلالت دارد. امتداد همچنین به نقل از منبع آگاه خود نوشته که حسن روحانی رئیس جمهوری نیز صراحتاً با استعفای محمد جواد ظریف مخالفت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز برای دومین دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پایتخت ویتنام دیدار می‌کند. هدف از این مذاکرات خلع سلاح اتمی پیونگیانگ در ازای روابط بهتر با آمریکا و دیگر کشورها و رفع تحریم‌های عنوان شده که اقتصاد کره شمالی را به شدت متاثر ساخته است. کیم جونگ اون نیز که با قطار مخصوص خود از پیونگیانگ راهی ویتنام شده بود، سه‌شنبه صبح به مرز ویتنام رسید و از آنجا با یک لیموزین زرهی تا هانوی رفت. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون شامگاه چهارشنبه به طور خصوصی با یکدیگر شام صرف می کنند تا در جریان آن جزئیات مذاکرات خود در روز پنجشنبه را بررسی کنند. عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان روز سه‌شنبه ساعتی پس از حمله هند به منطقه کشمیر تحت کنترل آن کشور هشدار داد که به هیچ کس اجازه تعرض به کشورش را نخواهد داد.
So let nobody in the region or anywhere else.
به هیچ کس در منطقه یا هر جای دیگر اجازه نخواهیم داد که حتی فکر آسیب رساندن به کشور ما را در سر بپروراند. نیروهای مسلحمان از ما حفاظت می‌کنند.
هند بامداد سه‌شنبه در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان اردوگاه آموزشی گروه جیش محمد را هدف قرار داده و 300 شبه نظامی را کشته است. در پی این رویداد عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز روز سه‌شنبه واکنش نشان داد. در حمله انتحاری گروه جیش محمد دست کم 40 پلیس ذخیره هند کشته شدند. واسیلی نبزنیا نماینده روسیه در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در اجلاس شورای امنیت گفت کشورش آماده است برای یافتن هر گونه راه حل سیاسی از راه گفتگو میان طرف‌های مخالف در ونزوئلا میانجیگری کند. وی همچنین در مورد عواقب وخیم یک اقدام نظامی در ونزوئلا هشدار داد. روز دوشنبه نیز مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه حکومت مادورو اعلام کرد.
از امروز تحریم‌های جدیدی علیه شماری از مقامات رسمی رژیم از جمله سه تن از فرماندهانی که در حمله یک شنبه دست داشتند و اعضای دیگری از حلقه داخلی مادورو اجرا می‌شود.
یک شنبه گذشته درگیری‌های مرزی میان نیروهای امنیتی و مخالفان حکومت دست کم 3 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. طوفان سیاسی پس از کنارگیری وزیر خارجه. ظریف میگوید استعفایم یک تلنگر است.
از همه خواهش میکنیم دور دولت رو دیوار نکشید. این به نفع
انتقاد روحانی از مخالفان تصویب FATF. رهبری با تصویب لوایح مخالف نیست. و نگاهی به جشنواره هنری ترمه، نمایش هنر ایرانی در آلمان. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. محمد جواد ظریف صبح روز گذشته در نخستین اظهار نظر پس از استعفای ناگهانی ابراز امیدواری کرد که اقدامش تلنگری باشد و وزارت خارجه را به جایگاه قانونیش بازگرداند. واکنش ها به استعفای وزیر امور خارجه ایران همچنان ادامه دارد که رویا ملکی به برخی از اونها میپردازه.
ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشاری.
مردی که افتخار میکرد به خاطر فلسطین تحت فشار است استعفا کرد. گروهی میگویند تحت فشارهای نامشخص. استعفای بی مقدمه و غافلگیر کننده که گروهی را مغموم، برخی را نگران و بعضی ها را خرسند کرد. همزمانی این استعفا با جلسه بررسی لایحه بودجه 98 روز سه‌شنبه این صحرا به شلوغی کشید. بنا به آنچه بهروز نعمتی نماینده تهران در توییتر نوشت، جواد کریمی قدوسی نماینده جبهه پایداری به خاطر این استعفا در مجلس شیرینی پخش کرد.
نبایستی به زیر سوال بردن دست.
اما علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از نامه اکثریت نمایندگان مجلس به رئیس جمهور برای درخواست ماندن جواد ظریف در وزارت امور خارجه خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز گذشته در جمع مدیران بانک مرکزی تلویحاً به حمایت از وزیر امور خارجه کابینه‌اش پرداخت و از مقاومتش تشکر کرد.
و من میخوام از هر سه نفر تشکر بکنم.
استعفای جواد ظریف به صدر خبرهای جهان رفت و واکنش ها به آن از ایران و آمریکا تا اسرائیل همچنان ادامه دارد. از میان این انبوه میشود به توییت مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا پرداخت که ظریف و روحانی را ویترین مافیای فاسد دینی خواند و نوشت خامنه ای تصمیم گیرنده نهایی است. او نوشت استعفای ظریف مشی آمریکا در قبال ایران را تغییر نمی‌دهد. حمید رسایی نماینده تهران در مجلس نیز در صفحه اینستاگرامش این استعفا را به معنای فروپاشی دولت روحانی اعلام کرد و از دستگاه قضایی خواست ظریف را ممنوع الخروج کند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز توییت کرد که ظریف رفت و از دستش راحت شدیم. واکنش ها به استعفای ظریف همچنان ادامه دارد. مردی که بعد از انتشار عکس‌های ملاقات بشار اسد با علی خامنه ای و حسن روحانی گفت دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم در مورد واکنش ها به استعفای محمد جواد ظریف، اما همراه بشیم با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ترکیه تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای حقیقت نژاد، با توجه به صحبت ها، اطلاعیه ها و اظهار نظر هایی که در 24 ساعت گذشته صورت گرفته، چه تحلیلی دارید از استعفای آقای ظریف؟ آیا درون خود دولت هم اختلاف نظرهایی وجود داره در این رابطه؟
یک تحلیل اولیه اینه که نشون میده که اون جدالی که شکل گرفته واقعا جدال خیلی تندی بوده بین آقای ظریف و نخست وزیر ایران بوده و شخص آقای روحانی. همین متن استعفانامه‌ای که منتشر شده، حالا سخنگوی وزارت خارجه گفته که دستکاری شده و ناقصه، ولی نشون میده که بالاخره یه بخشش صحت داره. اون متن تندی هست که خطاب آقای روحانی نوشته آقای ظریف به شدت به رفتارش در مورد دیدار با بشار اسد اعتراض کرده، و از سوی دیگه این پیام هایی که به صورت مجازی دارن رد و بدل میکنن. یعنی شما ببینید آقای ظریف پیامک میده به خبرنگارها، آقای واعظی در توییتر میاد دلجویی میکنه یا دلجویی آقای روحانی رو بازتاب میده. این نشون میده که حتی اون فرایند اولیه گفتگوی حضوری که بخوام برن با هم حرف بزنن و مشکل رو حل بکنن شکل نگیره، در فضای مجازی و رسانه‌ای دارن بخش یک دو عضو دولت به هم جواب میدن. یا گفته شد که آقای اسحاق جهانگیری هم تلفن زده به آقای ظریف و سعی کرده که خانش بکنه. بنابراین اولین چیز اینه که اون جدال که حتی در درون دولت هم بر سر این موضوع هستش، جدال خیلی تندی و شکاف‌ها بالاست. در یه سطح دیگه هم این رایزنی‌ها بخش زیادیش متوجه آقای روحانی بود که فشار بیارن بر روی آقای روحانی که به هیچ وجه این استعفا رو نپذیره. به خصوص در مجلس شاهد این تحرکات بودیم، در فضای مجازی و فعالای اصلاح طلب هم خیلی داشتن فشار می‌گذارن که نکن آقای روحانی بخواد به نوعی با این استعفا موافقت بکنه. همین چند دقیقه پیش هم که من اخبار رو چک کردم، یک خبری که سایت امتداد که سایت اصلاح طلب هست داده بود که یک مقام عالی رتبه که انگار آقای خامنه‌ای بوده، در یک متن کوتاهی نوشته که استعفای آقای ظریف به مصلحت نیست. اگر که این متن صحت داشته باشه میشه گفت که در کوتاه مدت پرونده بسته خواهد شد.
خب آینده وزارت خارجه رو چگونه تحلیل میکنید؟ چه در صورت ادامه کار و چه در صورت خروج آقای ظریف از وزارت خونه؟
واقعیت اینه که شاید بدبینانه نظر بیاد، ولی بازگشت آقای ظریف هم تغییری در این سیاست‌های فعلی جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد، چون همونجوری که خیلی از کارشناسان گفتن، امروز وزیر امور خارجه آمریکا به نوعی در توییتر تاکید کرد، تصمیم گیرنده اصلی در این زمینه آیت الله خامنه‌ای هست و در حوزه سیاست خارجی در دنیای سیاست‌های منطقه‌ای برنامه موشکی و پرونده‌های مهمی که مثلا در رابطه با آمریکا و حتی برجام وجود داره، عناصر حقیقی و حقوقی خیلی زیادی فعال هستند. مثلا شخص قاسم سلیمانی ما میتونیم نام ببریم، سپاه پاسداران رو میتونیم نام ببریم و الان میبینیم که یک نهاد به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام اومده و یک مانع جدی ایجاد کرده در مسیر تصویب FATF. عناصر و متغیرهای زیادی وجود دارن که دستگاه سیاست خارجی ایران هم به لحاظ حقوقی و هم از نظر توان عملیاتی خیلی کنترلی بر اونها نداره و نمیتونه اونها رو ساماندهی بکنه. بنابراین ما کماکان شاهد آشفتگی این وضعیت خواهیم بود. فقط اتفاقی که خواهد افتاد، مثل آقای جهانگیری که وقتی که گفتن استعفا داد، با آقای روحانی مذاکره کرد، دوباره از استعفاش منصرف شد و برگشت به دولت و انگار یک ظاهر عزیزسری داشت، الان بخصوص اگر بازگشت آقای ظریف با درخواست آقای خامنه‌ای باشه و مخالفت آقای روحانی باشه، احتمالاً آقای ظریف یک چهره عزیزتری از نظر سیاسی و موجه‌تری از نظر سیاسی خواهد داشت. ولی اینکه توان عملیاتی و تاثیرگذاریش افزایش پیدا بکنه، من چنین اتفاقی رو در چشم انداز موجود نمی‌بینم.
ممنون آقای حقیقت نجات که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب صحبت شد از استعفای محمد جواد ظریف، نظر کارشناس برنامه رو هم شنیدیم. حالا هومن عسکری نگاهی میکنه به واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی به استعفای وزیر خارجه ایران.
هشتگ استعفای ظریف، محمد جواد ظریف یا فرار ظریف نمونه‌هایی از هشتگ‌هایی هستند که در واکنش به استعفای وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایجاد شدند. ستاره با هشتگ فرار ظریف نوشته: آقای وزیر خارجه سابق، کاشکی بعد از اون همه بنوشته این کار در خیانت لااقل کمی وقت شناس بودی. الهام در اینستاگرام نوشته: کورکورانه هر کسی که در جمهوری اسلامی هست رو با یک چشم نبینیم. ظریف در بدترین زمان ایران سخت‌ترین مسئولیت در مقابل دشخین‌ترین رژیم رو داشت. خدمات او را آیندگان بهتر می‌نویسند. مشتبه هم در اینستاگرام نوشته: محمد جواد ظریف وزیر نمادین امور خارجه جمهوری اسلامی که برای بهبود چهره بین‌المللی رژیم به نوشته این کاربر بی‌شرمانه‌ترین و وقیحانه‌ترین دروغ‌ها را گفته بود، در روزی که روحانی و خامنه‌ای در غیاب او در کنار قاسم سلیمانی پذیرای بشار اسد بودند استعفا کرد. متین رمضان‌خواه هم توییت کرده که حس عدم امنیت، بی‌تفاوتی، کاهش اعتماد نهادینه، کاهش مشروعیت فرایندهای دموکراتیک، خشونت اجتماعی، ترس و ده‌ها پدیده دیگر پیامد کنار رفتن عملیات‌های مؤثر، خردمند، کاربلد و جسور است. اما ما در رادیو فردا هم سه پرسش رو درباره کنارگیری محمد جواد ظریف مطرح کردیم. اول اینکه به نظر شما دلیل این استعفا چه بوده؟ دوم اینکه تا چه حد فکر میکنید این استعفا پذیرفته خواهد شد؟ و سوم اینکه تأثیر خروج ظریف از کابینه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ در پاسخ علیرضا همدست یکی از کاربرانی است که در تلگرام اینطور به این پرسش ها پاسخ داد: استعفای محمد جواد ظریف از وزارت خارجه نشانگر شکست دیپلماسی تعاملگرا با دنیاست، آنها که انقلابی گری رو بر دیپلماسی ارجحیت دادند. نوشته این کاربر استعفای ظریف یعنی شکست عقلانیت در دیپلماسی ایرانی.
اگه موافق باشین سری بزنیم به خبرهایی از گوشه و کنار ایران. برای اولین بار در ایران پلیس با راننده‌ای که روی خودروش شعاری ضد زن نوشته بود برخورد کرد. پلیس راهنمایی و رانندگی خودروی پژویی را که روی شیشه آن شعاری ضد زن نوشته بود متوقف و راننده را مجبور کرد شعار را از روی شیشه عقب ماشین پاک کند. روی شیشه این خودرو نوشته بود: همه از مرگ می‌ترسند، من از رانندگی زن. بر اساس گزارش بانک مرکزی تاکنون 12000 میلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی تخصیص یافته که برخی از این کالاها وارد کشور شده و برخی در حال ورود به کشور است. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این مطلب گفت سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی در حوزه کالاهای اساسی برای سال 98 نیز تکرار می شود. و رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی ناجا از اجرای دو مرحله طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق دام در بهمن ماه امسال خبر داد و گفت 11292 رأس دام به زن قاچاق توقیف شده. سهراب بهرامی افسود با نگاهی به نیاز سالیانه کشور به گوشت میتوان دریافت که سهم قاچاق در افزایش قیمت گوشت تأثیر چندانی ندارد. از ابتدای سال جاری بیش از 130000 رأس دام به زن قاچاق توقیف شده است. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته اعلام کرد اگر رابطه ایران با FATF قطع شود فعالیت بانکی با دنیا دچار مشکل می شود. آقای روحانی همچنین از مخالفت نداشتن رهبر جمهوری اسلامی با تسبیب لوایح هم سخن گفته. دولت حسن روحانی برای خروج نام ایران از فهرست سیاه کارگروه اقدام ویژه مالی 4 لایحه ارائه کرده، اما تاکنون تنها 2 لایحه به تسبیب نهایی رسیده. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می دهد.
ما با چمدون که نمیتونیم تجارت بکنیم که.
استعفای وزیر امور خارجه ایران حالا تصویب لوایح پالرمو و CFT را دشوارتر کرده است. محمد جواد ظریف از مدافعان دیدگاه حسن روحانی رئیس جمهوری برای تصویب لوایح مربوط به عضویت ایران در گروه اقدام ویژه مالی بود. کمتر از 4 ماه به پایان مهلتی باقی است که گروه ویژه اقدام مالی به تهران داده تا به FATF بپیوندد. حسن روحانی روز دوشنبه در مجمع عمومی مدیران بانک مرکزی درباره از میان برداشتن موانع سخن گفت.
از همه خواهش میکنیم دور دولت رو دیوار نکشید، این به نفع مردم نیست.
حال لوایح پالرمو و CFT منتظر تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مخالفان تا کنون 3 بار رأی‌گیری بر سر این لوایح را به تعویق انداختند. در انتقادی کم سابقه از مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسن روحانی از اعضای این مجمع خواسته تا رویکردشان را به این لوایح به نفع سرنوشت کشور تغییر دهند.
تصمیم گیر در این کشور یا دولت یا مجلس یا رهبری است. رهبری چند بار به من گفتن، نه یک بار، چند بار به من گفتن با این لوایح چهارگانه من مخالفتی ندارم.
اما در ورای پیامدهای سیاسی عدم تصویب این لوایح، پیامدهای اقتصادی هم وجود دارد.
یه تحریم آمریکا درست کرده، یه تحریم هم سلیقه ما میخواد درست کنه.
مرحله بعدی برای تصویب لوایح مربوط به پیوستن ایران به FATF به رأی گذاشتن آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای 4مین بار خواهد بود. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. فستیوال فرهنگی ترمه امسال برای 3مین بار در آلمان برگزار شد. شهر مونیخ که هر سال میزبان این فستیوال هنر ایرانی است، بیش از 10 روز متوالی شاهد رویدادهای مختلف فرهنگی بود. از جمله خوانندگان چون شهرام ناظری یا سهیل نفیسی در این فستیوال کنسرت اجرا کردند. بامداد اسماعیلی گزارشی از این فستیوال تهیه کرده که با هم ببینیم و بشنویم.
اف
فستیوال ترم حضور شهرام ناظری خواننده سنتی با استقبال خوبی روبرو شد. او با گروه هزار آواز به روی صحنه رفت و مجموعه‌ای از آهنگ‌های قدیمی و جدیدش را ارائه کرد.
موسیقی ایرانی رو الان، موسیقی سنتی ایرانی رو الان در چه سطحی می‌بینین؟ پیشرفت کرده، پسرفت کرده، به کجا رسیده الان؟
خب ببینید تعداد زیاد شده، ولی خب کیفیت اونجور که به اصطلاح میبایست نه بالا نرفته، برای که خب طبیعتاً کسی هم گناهی نداره، چون و محیطی که به اصطلاح خیلی زیاد برای شاد هنر یا مثلا برای مسائل هنری و فرهنگی خیلی زیاد بودجه نمیذاره یا شاید خیلی براش ارزش قائل نیست، طبیعتاً خب یه مقدار همه چیز ول میشه.
دلام نزده کسی بنشین
یکی از بخش‌های مهم فستیوال امسال بخش سینما و به خصوص فیلم‌های کوتاه بود.
توی بخش فیلم‌های کوتاه یک بخش عمده‌ای که من خیلی برای خودم جذاب بود، فیلمسازایی بودن که به بخش تنهایی آدم در جهان معاصر نگاه کرده بودن و این تنهایی رو خیلی زیبا، شاعرانه و دقیق دیده بودن.
میرم چادرم بذارم.
برو با چادر برو پایین، میگم حاجی تو راه برو پایین.
فیلم جنجالی و تلخ خانه پدری ساخته کیانوش عیاری هم یکی از برنامه‌های مهم امسال فستیوال بود. این فیلم به جامعه مردسالار اشاره می‌کند و از قتل‌های خانوادگی می‌گوید. این فیلم در ایران بعد از 3 سال توقیف تنها 2 روز در یک سینما اکران عمومی و پس از نمایشش متوقف شد. برنامه تئاتر گورخواب‌ها هم موضوعی کاملا اجتماعی داشت. این نمایش به کارگردانی سیامک سفری اجرا شد و از شهروندانی عادی سخن می گفت که به خاطر مشکلات اقتصادی در قبرستان زندگی می کنند. از مسئولین فستیوال ترمه در مورد قواعد انتخاب هنرمندان پرسیدم.
20 نفر فعالیم در این جشنواره و کارگروه های مختلفی داریم، کارگروه فیلم، ادبیات، هنرهای تجسمی، تئاتر، موسیقی، که این کارگروه یه سری از هنرمندا رو که مطرح هستن و کارشون خوبه انتخاب میکنن و باز ما در نشست های مختلف با بررسی کار این هنرمندا از بین اینا انتخاب میکنیم برای جشنواره.
یار عزیز قامت بلندم بیشنتی تا عقدت با بندم،
ای به روی چشم من گسترد خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش.
یکی از بخش‌هایی که در این جشنواره توجه مخاطبین را جلب کرد، نمایشگاه عکس‌هایی از کودکان کار بود و همچنین عکس‌هایی از یک پروژه آبرسانی در سیستان و بلوچستان. هادی مختاریان این عکس‌ها را به مونیخ آورده بود تا با فروش آنها بتواند به این افراد کمک کند.
اونجا اینجوریه که من می‌خوام یه تانکر آب بگیرم بزرگ بذارم اونجا و با تانکر آب میارن میبرن. مثلا یک سال من این تانکر رو هفته یه بار براشون پر کنم، مثلا این مبلغ رو بدم بگم آقا یه سال دو سال شما هر هفته برای این آب ببر. اینا دیگه آب آشامیدنی، آب دارن که بخورن.
البته سومین فستیوال ترمه با مشکلاتی هم روبرو شد و بعضی از هنرمندان به خاطر دریافت نکردن ویزا یا مشکلات دیگر نتوانستند به مونیخ بیایند.
خب اگه موافق باشین سری بزنیم به گوشه کنار جهان و خبرهایی از تازه های تکنولوژی. گوشی تاشو هواوی مدل میت ایکس به عنوان نخستین رقیب گوشی سامسونگ گلکسی فولد رونمایی شد. این گوشی کمتر از 11 میلیمتر ضخامت دارد و از شبکه 5G نیز پشتیبانی می‌کند. وقتی که این گوشی موبایل در حالت بسته است، در واقع شما دو گوشی به همراه دارید که یکی اصلی و دیگری در پشت است. این گوشی پس از باز شدن به یک تبلت کوچک تبدیل می‌شود. اما در ادامه رقابت بین گوشی‌های تلفن همراه به تازگی گوشی نوکیای 9 پیور ویو رونمایی شده. از قابلیت‌های این گوشی داشتن 5 دوربین برای فیلمبرداری و عکاسی است. رم این گوشی 6 گیگابایت و حافظه داخلی آن 128 گیگابایت است. این تلفن همراه حدود 8 میلی‌متر ضخامت دارد. و دست آخر این که مایکروسافت هم بالاخره نسخه دوم هدست هولولنز را برای علاقمندان رونمایی کرد. هولولنز 2 در مقایسه با نسل گذشته خود در طراحی تغییراتی کرده و همچنین کوچکتر شده. هولولنز 2 بیش از آن که گجتی برای کاربران عادی باشد، یک هدست پیشرفته واقعیت مجازی برای مقاصد علمی، تکنولوژی و طراحی است. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح.
روزنامه سازندگی امروز در تیتر اصلی خودش استعفای محمد جواد ظریف از سمت وزارت خارجه رو شوکه ظریف توصیف کرده و نوشته 24 ساعت از این استعفا گذشته، هنوز علت اصلی استعفا روشن نیست. تاکید کرده روزنامه که حسن روحانی در حال تلاش برای نگهداری و باقی ماندن آقای ظریف در سمت وزارت خارجه هست. روزنامه شرق نوشته که روحانی واکنش روشنی به این موضوع نشون نداده. علی مطهری نماینده مجلس به روزنامه شرق گفته که ما در کسی در حد ظریف برای وزارت خارجه نداریم. 135 نماینده هم در حمایت از ظریف به نوشته روزنامه شرق نامه نوشتن. اما روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، برآیند واکنش‌ها به استعفای آقای ظریف رو نه به استعفا توصیف کرده، نمیشه هر دو جناح سیاسی خواستار این شدن که آقای ظریف هم چنان در سمت خودش باقی بمونه. تاکید کرده این روزنامه که شماری از اعضای دولت به طور ویژه در حال فعالیت و رایزنی هستند تا از کنارگیری و پذیرش استعفای آقای ظریف جلوگیری بکنن. نوشته روزنامه ایران که امروز در جلسه هیئت دولت حسن روحانی احتمالاً موضع شفافی درباره استعفای ظریف خواهد گرفت. همین روزنامه یادداشت چاپ کرده با عنوان دنیای بدون ظریف و در این یادداشت تاکید کرده که استعفای ظریف و کنارگیری از وزارت خارجه به معنای غلبه تندروی بر میانه‌روی در درون جمهوری اسلامی هست. دومین پیام استعفای ظریف به نوشته یادداشت نویس روزنامه ایران این هست که میتونه نمادی از شکست برجام باشه. و سومین موردی که این روزنامه بهش اشاره کرده اینه که ظریف و باقی ماندن او در وزارت خارجه یکی از نمادهای دولت آقای روحانی بوده. اگر آقای ظریف کنارگیریش مسلم بشه و محقق بشه، در اون صورت دولت حسن روحانی بیش از پیش محبوبیت خودش رو به نوشته روزنامه ایران از دست خواهد داد. روزنامه جهان سند نوشته کارت به استخوان ظریف رسیده بود که استعفا داد. و همین روزنامه در یادداشتی که به عنوان سرمقاله چاپ کرده تاکید کرده حسن روحانی اگر استعفای آقای ظریف رو بپذیره، مثل اینه که به پای خودش شلیک کرده، خواستار واکنش عاقلانه روحانی برای ابقا و باقی ماندن آقای ظریف در این سمت شده. روزنامه وطن امروز با تیتر کودک شو استعفای آقای ظریف رو یک اقدام بچگانه توصیف کرده و اون رو ناشی از اختلافاتی در درون دولت دونسته و اینکه آقای روحانی هنگامی که پذیرای بشار اسد بوده آقای ظریف اطلاع نداشته و به همین دلیل بوده که این روزنامه نوشته که آقای ظریف استعفا داده. اما روزنامه جوان نگاه دیگری دارد. روزنامه جوان تاکید کرده که در سرمقاله خودش که گفته میشه که دلیل عدم حضور ظریف در جلسه بشار اسد با آقای روحانی و آقای بشار اسد با آقای خامنه ای بوده، اما این روزنامه نوشته که حالا وقت استعفا نیست و قهرمان شدن با کار هست، ظریف باید باقی بمونه. آقای عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان نزدیک سپاه پاسداران این رو نوشته. روزنامه کیهان هم همین موضوع رو تاکید کرده و گفته آقای ظریف وقت استعفا نبود، دلخوری ها رو در کابینه حل کنه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.